سیه داشته باشیم.
باشیم
به شرطی که بتوانیم ناهماهنگی بین سازمانی داخل کشور رو تبدیل بکنیم به هماهنگی بین سازمانی.
درسته.
به شرط اینکه هیچ گونه اقماز در مقابل ترک فعل‌ها و حیف میل‌ها انجام ندیم. به شرطی که احساس مسئولیت بکنیم. همین امسال 2022 یا 1401 ما سفرهای هیئت‌های تجاری، مخصوصاً هیئت‌های دولتی و اتاق‌های بازرگانی به روسیه چقدر بوده؟ واقعا یک مرجعی بیاد، یک سازمان بیاد اینا عدد در بیاره. چه مبلغ هزینه شده و در مقابل 200 میلیون دلار افزایش؟ خب این انصاف نیست.
منطقی هم.
ما باید در مقابل منافع ملی و منابع ملی که وجود داره احساس مسئولیت بکنیم.
بله.
این کاریه که باید انجام بدیم. ولذا من باز تاکید میکنم، باز برمیگرده به حاکمیت، به دستگاه‌های دولتی، تعریف راهبرد، اقدامات و مأموریت‌ها و بازخور و بازخواست. امروز همه تو کشور سران قوه همه یک شعار میدن، همه میگن اقتصاد اولویت اول کشوره، همه میگن معیشت اولویت اول کشوره. این نباید در قالب یک حرف و شعار باقی بمونه، این باید تبدیل به عمل بشه. و تبدیل به عمل شدن اینه که مدیران میانی و رده‌های پایین‌تر که مکلف هستن اقدامات رو تعریف بکنن، اقدامات متناسب با راهبردها، راهبردها متناسب با استراتژی و مأموریت‌ها هم همچنین، و یک سیستم بازخور هم باشه که اندازه‌گیری بکنه. احساس مسئولیت بکنیم. الان ترانزیت مهمترین منابع درآمدی ارزی میتونه برای کشور داشته باشه، ولی ما صفریم. ما داریم یه مقدار میگن رشد پیدا کرده. رشد از چه عدد؟ از صفر یک عددی ما رشد کردیم، در حالی که ریل ما خالیه. اونقدر قیمتها رو بالا میبرن که نیاد. از ناباشیوا داره به نوورسیسک روسیه لاینر داره عبور میکنه، از شانگهای الان به نوورسیسک گذاشتن، در حالی که شما نوورسیسکی کجا، یا شانگهای چین کجا، یا ناباشیوا مندرای هند کجا؟ ایران این وسط قرار گرفته. ما به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم، و اینه که باید روی این قضیه مدیریت
ما
بشه.
حالا تو همین برنامه حتما خواهیم پرداخت به این مسئله، چون به هر حال یکی از مهمترین مزیت‌های ما در ارتباط با قدرت‌های شرقی اون نقش به هر حال وصل کننده بودن ایران هست. خب اقلیم ایران با کشوری با در واقع 15 همسایه ذاتاً کشوری هستش که توانایی ایجاد ارتباط بین به هر حال اقلیم های مختلف منطقه رو داره، حالا چه چین، چه روسیه، چه سایر کشورها در آسیا میانه، قفقاز و حالا سایر همسایگان ما، و حتما این موضوع رو ما بررسی خواهیم کرد در ادامه برنامه. اما جناب جلالی فر، یک به هر حال اتفاقی که رخ داد بحث حضور ایران در اوراسیا بود که خب خیلی عمدتاً در گذشته، یعنی در دوره‌ای که این اتفاق رخ داد و صحبت‌هاش داغ بود، خیلی همه با خوشبینی به این قضیه نگاه می‌کردن و حالا شاید خیلی ذوق‌زده بودن، ولی این احساس الان تقریبا وجود داره که انگار اون تب تند دیگه خابیده، یعنی ما چندان دیگه سخنی از این مطلب نمی‌شنویم، و علارغم اینکه می‌تونه ما رو به هر حال به یک بازار بزرگ 300 میلیونی وصل بکنه و به هر حال یک فضای تجارت و بازرگانی خوبی رو در اختیار ما قرار بده، انگار هنوز به هر حال ما این ظرفیت رو به خوبی درک نکردیم. میخوام ببینم شما آیا هم عقیده هستید در این مورد، آیا ما کمکاری داریم انجام میدیم تو این مورد یا خیر؟
ببینید، از نظر علمی در رابطه با ورود به یه بازار، اول فراهم کردن شرایط بازار. شرایط بازار همین کاریه که الان سازمان توسعه تجارت در گذشته کرده و الانش هم آورده به تجارت آزاد، که یه چیز حدود اقلام بسیار زیادی رو، چند هزار قلم کالا در واقع مشمول تعرفه‌های ترجیحی میشن، یا همین عضویت در شانگهای و موافقتنامه اوراسیا و امثال اینها، و بسیاری از موافقتنامه هایی که باید با تک تک این کشورهای همسایه در آینده منعقد بشه، که در واقع تسهیلگری امور تجارت هست، و این کار رو دولت انجام داده. یعنی اینجا دیگه الان بخش خصوصیه. من باز برمیگردم، بنده عدم بهره برداری یا اینکه به این شیرینی و اون حلاوت و اون عسل به اصطلاح این اوراسیا اگر تاجر ما نرسیده، بنده اینجا اتاق بازرگانی ایران رو مسئول میدونم.
چون خیلی این انتقاد میشه که خب حالا هم شانگهای هم اوراسیا خب میگن که آقا شما رفتید این کارا رو انجام دادید، ولی این آورده محسوسش چیه؟ یعنی گویی که هنوز اون در واقع دستاورد به صورت محسوس اثراتش حس نمیشه و انگار که یک ذهنیتی در این مورد وجود داره و خب شاید حق هم داشته باشه. برای مردم خیلی وقتا ممکنه باشون صحبت بکنید بگید شانگهای اوراسیا میگن اصلا اینا چی هستش، ما شاید خیلی وقتا حتی تبیین هم نکردیم که چه فرصتهایی اونجا برای ما فراهم هستش. به نظرتون در این مورد چه کارهایی باید صورت بگیره؟ به هر حال ما یه استراتژی خب ابلاغی داریم، بحث استراتژی نگاه به شرق هستش که خب همواره مورد تاکید هست از سوی سران حاکمیت و به هر حال ما در سخنرانی نوروزی رهبری هم دیدیم که اشاره شد به این نکته که ما بنا رو بر این داریم که ارتباطات آسیایی خودمون رو گسترش بدیم، توسعه بدیم و قدرتمندتر بکنیم، ولی با این اوصاف هنوز هم انگار اون جدیت لازم برای بهره برداری از این فرصت هایی که در شرق وجود داره نیست. خب این رو ما چه پاسخی میتونیم برش داشته باشیم؟
ببینید باز برمیگردم به اون عرایض اولم، بحث متغیرهای متعددی وجود داره. بله. در این موضوع در رابطه با اولا که ما بگیم آقا ما از اوراسیا استفاده نکردیم، این یه مقدار بی‌انصافی است. چرا؟ برای اینکه من عرض کردم همین الان قزاقستان، کل مبادله تجاری ما با قزاقستان، ما خیلی مبادله‌ای نداریم. البته این بده چون خود قزاقستان ما کمترین حضور رو داریم. الان شما می‌بینید خیلی از کالاهایی که می‌خواد بره روسیه میره قزاقستان. پس چرا میره قزاقستان؟ در سایه استفاده و بهره مند شدن از همون مزایای تا موافقت نامه است. یا در میره ارمنستان. پس در واقع میشه گفت که این موافقت نامه موقت ارمنستان، موافقت نامه موقت اوراسیا اثر خودشو گذاشته، ولی اینکه ما نتوانستیم کالاهای ما رو متناسب بکنیم و همچنین حالا قضیه این اتفاق اوکراین که جدید پیش اومده، در واقع میشه گفت که نتونستیم با رقبای ما رقابت بکنیم. ما قیمت تمام شده محصول ما که به بازار هدف برسه بالاست. شما وقتی که در نظر بگیرید الان ماشینی که از آستارا میخواد بره و کرایی که باید، کرایی کامیونی که باید 3000 دلار باشه و تاجر مجبور میشه 6000 دلار بده، مگه سود یک تاجر چقدره؟ یا اینکه مشکلاتی که وجود داره و باعث ترافیک میشه و اون تاجر صادر کننده کالای فسادپذیرش از بین میره و یک باره حداقل 1 میلیارد یا 2 میلیارد تومان سرمایه‌اش از دست میده. خب این دیگه نمیشه انتظار داشت که بگیم که ما در واقع به طور مطلوب با این شرایط میتونیم استفاده بکنیم و یه رشد قابل توجهی رو بدیم. خب اینا برمیگرده به همون حوزه لوجستیک و اگر ما موفق نبودیم، نه اینکه تاجر ما آماده نبود، نه اینکه بازار تقاضا نمیخواست. شما بازار تقاضا نداشت. شما الان اگر در بازار روسیه با تجار روسی صحبت بکنید، خیلی شفاف راحت میگن شما ایرانی ها یک تأمین کننده خوبی نیستید. بله. ما هیچ وقت تأمین کننده خوبی نبودیم.
این خیلی به نظر من ذهنیت منفی، یعنی اگر ادامه داشته باشه یک ذهنیت بله. منفی رو هم میتونه بسازه.
دولته اینجا نقش بله. دولت هست. وقتی زیرساخت های ما ضعیف باشه، وقتی که هزینه حمل من بالا باشه، وقتی که مشکلات مثلا لایروبیه مثلا رود ولگا یکی از چالش ها بود،
درسته.
این رو بایستی از اون مراجعی که زیر رفت هستن اونا برن فشار بیارن و تاکید بکنن. همین الانش هم تو آستارخان، تو آستارخان روسیه.
بله.
شما توی این شرایط اونجا اگر بخواید میوه صادر بکنید ترخیص نمیشه. مثلا ماهی و میگو و محصولات آبزی ترخیص نمیشه چون امکاناتش نداره. خب این دیگه کار دیپلماسیه. اینجا دیگه باید برن فشار بیارن تو همین شورای این کمیسیون مشترک ایران روسیه. من روز اولم گفتم دادم به شرکت نفت، شرکت نفتم کار خودشو، شرکت نفت اصلا تا الان با تجار صاحب نظر، افراد صاحب نظر در اون بازار اصلا جلسه ای نداشته که بیان بگن آقا چالش من اینه، من الان ایران باید حداقل در به روسیه چیزی حدود 500 میلیون دلار حداقل صادرات محصولات آبزی ایران میتونه باشه. 500 میلیون دلار حداقل میتونه باشه از 2 میلیارد، ولی متاسفانه این زیرساخت ها وجود نداره.
درسته.
لذا باید ناکامی ها و عدم موفقیت ها و برای بهتر و بهینه شدن همه متغیرهایی که سازمان های متعدد مسئول هستن مورد بررسی قرار بگیره.
درسته جناب جلیفر، اشاره کردید به فرصت هایی مثل برای صادرات آبزیان و اینها یا حتی شاید سیفیجات و سبزیجات و مسئول این چنینی. خیلی وقتا پیش میاد که ما میبینیم گویی انگار استانداردها را حتی شاید تولید کنندگان ما یا صادر کنندگان ما باش اطلاعی ندارن و این باعث میشه که یک سری مشکلاتی براشون ایجاد بشه. شما حالا ما تو اون قضیه به هر حال حالا پارسال بود دیگه، بحث فلفل دلمه ای و مسائلی که مرتبط با اون بودش که خب یک سری چالش‌های به وجود اومد و من حالا این اطلاع رو هم دارم که در خصوص آبزیان هم یک سری سختگیری‌های اونور وجود داره که مانع از این میشه که ما بتونیم این کارو انجام بدیم. خب این یک ضعف دیگه در ما و در نهایت هم به نظر من اون برند ایران رو برای ذهن به هر حال شاید اون شرکای اقتصادی ما در روسیه یه مقدار به هر حال حالت منفی براش ایجاد میکنه، یه مقدار شاید اون برند رو لکه‌دار میکنه. در این خصوص ما چه کار میتونیم انجام بدیم؟
خب در اینجا ما باید در واقع اطلاعات درست ضوابط و شرایط و مقررات بازار هدف رو در نظر بگیریم. روسیه روی واردات محصولات پروتئینی و محصولات آبزی و لبنی بسیار حساسه، چون این کالاها خیلی زود فسادپذیر هستن و تغییر دمایی که انجام بده میتونه خطرناک باشه و اونها به هر حال سازمان ویژه‌ای برای این قضیه دارن که به نام روسل پاتریب نادزور هست.
درسته.
که این سازمان در واقع کارش صیانت از سلامت و بهداشت مردمه. خب ما باید از قبل بیایم این اطلاعات رو بگیریم و ببینیم چه آیتم هایی مورد نظر اونها هست که ما باید در تولید رعایت بکنیم. برای محصولات لبنی حتی اون دامداری که دام رو پرورش میده و شیر تولید میکنه باید تحت کنترل باشه. برابر اون به اصطلاح چکلیستی که کشور هدف میده در واقع کنترل بشه که کالا به درستی تولید بشه و به درستی هم بشه. همه این نکات هست. ما باید خودمون رو متناسب بکنیم. یعنی اصل تولید متناسب کالا برابر تقاضای بازار یک اصل پذیرفته شده و اثبات شده علمی هست که همه کشورهای پیشتاز صادرات این اصل رو رعایت میکنن. پس در نتیجه ما هم باید رعایت میکنیم و در این خصوص هم باز من تاکید میکنم نقش اتاق بازرگانی، سازمان دامپزشکی، اینها میتونه خیلی خیلی به اصطلاح اثرگذار باشه.
درسته جناب جلیلفر. رقبایی که ما امروز در شرایط فعلی داریم در بازار روسیه، خب به هر حال ما میدونیم جمهوری‌های سابق شوروی به هر حال حضور دارن در بازارهای مختلف روسیه، حالا چه سبزیجات، چه میوه‌جات، چه حتی خشکبار که ما خب در اینها به هر حال ادعا داریم، یعنی ایران میتونه توی این موارد حداقل فعال باشه. ما چه رقبایی داریم اونجا، چه به هر حال چالش‌هایی رو اونها میتونن برای ما ایجاد بکنن؟ چون ما می‌بینیم تاجران قزاقستانی، تاجران آذری به هر حال اونجا فعالیت‌هایی دارن و خب بعضن شاید چالش‌هایی هم به وجود بیاد. این چالش‌ها که به وجود میاد به خاطر در واقع ضعف‌های ما یا اینکه خب اونها خیلی قدرتمند و به هر حال خوب دارن عمل میکنن و خب اساساً در این مورد ما با چه شرایطی روبرو هستیم؟
ببینید ما در حالت کنونی که این بحران پیش اومده میشه گفت به هر حال یه جنگ فرسایشیه، شاید هم نمیدونم، ان شاءالله که هرچی زودتر تمام بشه، ولی پیش بینی اینه که این حالا این قهری بله ادامه داره و این تحریم ها ادامه دارد. روسیه هم خودش رو آماده کرده برای این قضیه که به هر حال تقابلی داشته باشه و به همین دلیل اولا من عرض بکنم در حوزه محصولات کشاورزی روسیه استراتژی جایگزین واردات رو به جد داره دنبال میکنه و الان سرمایه گذاری های کلانی رو در خود روسیه داره انجام میشه، در حوزه قفقاز داره انجام میشه، جاهایی که بتونن به اصطلاح تولید محصولات تازه خوری یا حالا سبزیجات و اینها رو داشته باشن. اینا الان به طور جد دارن، شما اگر سفر بکنید تو مناطق قفقاز و استاوروپول و این موارد مناطق میبینید که دارن سرمایه گذاری های کلانی میکنن، همه هم به صورت هیدروپونیک و مدرنه. پس در آینده این که آیا ما واقعا میتوانیم همیشه نقش تأمین کننده محصولات سیفیجات اینها رو برای این کشورها داشته باشیم، من خیلی خوشبین نیستم به این قضیه. اما اگر ما بیایم رقبا رو در نظر بگیریم تو بحث محصولات سیفیجات و اینا، خوب رقبای ما همین طور الان که دیگه همین ترکیه و ازبکستان اینا هستن. در واقع ما الان خیلی رقیبی اونچنانی
نداریم.
و اگر ما بخوایم بازارمون رو متنوع بکنیم، محصولات رو، یعنی محصول رو بررسی بکنیم و متنوع بکنیم، خصوصا در حوزه محصولات صنعتی، لوازم بهداشتی و پزشکی و محصولات شوینده و خیلی از این موارد، من فکر میکنم که اون اصل رقبا در واقع الان خیلی وجود نداره و ما میتونیم بریم جلو و بازار رو بگیریم و بعد رقبا که ورود بکنن براشون سخت میشه.
درست.
به شرطی که ما حالا خودمون رو در واقع عادی بکنیم تو بازار و نفوذ کامل داشته باشیم، رقبایی که باز چند سال دیگه میخوان بیان خیلی براشون سخته، چون دیگه جامعه با محصول ما عادت میکنه.
دیگه خب به هر حال یک فضایی که ایجاد میشه، خب قاعدتا باز پس گرفتنش خب خیلی دشوار خواهد بود. بله. و خب این رو ما خودمون هم باید در نظر بگیریم دیگه، یعنی ممکنه که همین بلا سر ما هم بیاد اگر
بله باید هدف گذاری بکنیم. دقیقاً. چون روسیه الان توی بحث استراتژیایی که گذاشته تو حوزه لوجستیک بسیار بسیار استراتژی قوی داره و داره اصلا هزینه میکنه و حتی همین سرمایه گذاری روسیه که اعلام آمادگی کرده و راهن رشت به آستارا 1.5 میلیارد یورو، خب این خودش یه خیز جدی هست. 1 میلیارد یورو به اصطلاح دلار هم برای بهسازی رودخانه هایی که حمل نقل رودخانه ای داره. شما ببینید اونجا 40,000 کیلومتر حمل نقل رودخانه ای دارن. درسته. دارن به جد توسعه میدن و نگاهشون اینه که یه مقدار بسیار زیادی حجم اون ترافیکشون اصلا عبور و مرورشون از طریق دریای سیاه کم بکنن و به سمت کوریدور شمال جنوب بیارن.
بله، به این نکته از من خواهیم پرداخت. اما خب قبل از اون، ما به حال با توجه به وظیفه‌ای که برنامه راهبرد شرقی داره در خصوص تبیین نظراتی که در خصوص استراتژی نگاه به شرق وجود داره، ما آیتم معرفی کتاب رو خواهیم داشت. یک فاصله از پخش می‌گیریم و
نگاه روسیه به ایران اثر شعیب بهمن و میرزا کرامتی است که در مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور به چاپ رسیده است. کتاب نگاه روسیه به ایران ضمن بررسی نگاه تاریخی مردم ایران به روسیه سعی دارد مرزی میان زمان حال و گذشته قائل شود. این کتاب سعی دارد نشان دهد بدبینی مردم ایران مربوط به دوران تزارهاست و در دنیای امروز این دشمنی معنایی ندارد. خواندن کتاب نگاه روسیه به ایران را به علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه علوم سیاسی و مسائل بین‌الملل پیشنهاد می‌کنیم. با ما همراه باشید.
خب جناب جلالی فر، اشاره کردید به موضوع لوجستیک و ترانزیت و به هر حال نکاتی که در این مورد هستش. یه کلیتی رو ما خب در این مورد می‌دونیم، یعنی نقش ایران حداقل در طی این یکی دو سال آینده خیلی برجسته شده، نقش آفرینی که ایران میتونه داشته باشه در بحث کریدورها و در بحث ترانزیت تجاری در واقع بین الملل، که خب از طرفی برای ما آورده مالی داره قطعا، ولی خب فراتر از اون به ما یک موقعیت ویژه‌ای رو در اون محیط ژئوپلیتیکی جهان میده. و خب اخیراً ما می‌بینیم که این موضوع پررنگ‌تر شده و بهش پرداخته میشه، اما هنوز انگار که ما خیلی فاصله داریم. و خب یکی از مباحث مهمی که نیاز هستش بهش پرداخته بشه و مرتبط هم هست با روسیه، بحث کریدور شمال جنوب هست. ما دوست داریم که یک مقدار در این مورد هم گفتگویی داشته باشیم. به هر حال کلام پروژه‌ای هست که آورده مالی میلیارد دلاری برای کشور ما میتونه به همراه داشته باشه، اما خب با چالش‌های هم روبرو هستش. ما دوست داریم که یک مقدار شما در خصوص وضعیت این کریدور و چالش‌هایی که ما در داخل ایران داریم و بعد از اون آمادگی که روسا اعلام کردن برای حضور در این پروژه و به یک نحوی تلاشی که دارن میکنن که بعد از 22 سال این پروژه رو به بهره برداری برسونن، ما با چه شرایطی در حال حاضر روبرو هستیم در موضوع کریدور شمال جنوب؟
ببینید، ما در کریدور شمال جنوب عمده مشکلات ما بحث ضعف زیرساخت حمل نقل ترکیبی ما است، هم دریایی و هم به اصطلاح ریلی و جاده‌ای. خب جاده‌ای الان با توجه به شیطنت‌هایی که به هر حال بعضی کشورهای به اصطلاح غاصب که اومدن در حیات خلوت ما در واقع گفته میشه اینجوری، حالا امیدوارم که این نباشد و امیدواریم که به هر حال کشور آذربایجان کشور دوست ماست و مردم شریفی داره، مردم مسلمان و متدین و شیعه هستن و این برادری رو کسی نمیتونه از ما این بین دوتا کشور بگیره قطعا. خب به هر حال دلخوری هایی پیش میاد دیگه، به هر حال اینجا الان یک تهدید هست برای ما، جاده ای کند پیش میره، خب قطعا هیچ وقت قطع نخواهد شد.
بله.
اما در رابطه با دریایی، خب یه ضعفهایی در سمت روسیه هست که الان به طور جد رئیس جمهور روسیه پیگیر قضیه هستن که این کار انجام بشه، که همجور که اعلام کردن به اصطلاح رود ولگا امسال باید عمقش به 4.5 متر برسه که این چالش بزرگی که ما داشتیم کشتی ها به گل می نشستن حل بشه. ضعف های بندری در سمت روسیه بسیار زیاده که باید مطرح بشه، توسط تو دیپلماسی های اقتصادی پیگیر باشن. خب ما موقعیت های بندری ما خیلی برتر هست در دریای خزر نسبت به کشورهای دیگه، اما خب چالش هایی هم ما در خود چیز داریم، در بنادر تجهیزات ما هست که باید توسعه پیدا بکنه، انشالله متناسب با افزایش حجم کالا قطعا سازمان بنادر هم به این فکر هست که این کار رو انجام بده. مهمترین مسئله ریل موجود هست و گرانی قیمت.
بله.
این رو باید، مثلا من یادم حالا آقای رسولی مدیر قبلی بودن، یه روز ایشون باشون صحبت میکردیم، ایشون گفت که نگاه من اینه حتی اگر شده یه مدت ما مجانی هم ببریم تا اینا رو معتاد بکنیم، عادت بدیم به این مسیر که این مسیر عادت بکنن. خب این نگاه قشنگیه، حتی واگندارای بخش خصوصی ما هم حتی آمادگی این کار دارن. منتها اینجا به نظر میرسه که باید از سوی راهن بیشتر به اصطلاح این همت بشه و این نگاه بشه. خب اونا هم قطعا یه ملاحظات محدودیت هایی رو دارن، باید از طریق دولت مجوزایی بگیرن، ولی باید این کار بشود. چه چالشه لوجستیک اگر برطرف بشه خیلی میتونه به اصطلاح کارساز باشه. آفریقایی ها امروز نگاهشون به سمت ما خوب هست و در واقع خود روسیه یک به اصطلاح سازمان مشترکی رو بین روسیه و کشورهای آفریقایی داره و تا الان بالغ بر 25 میلیارد دلار روسیه سرمایه گذاری کرده تو کشورهای آفریقایی.
درست.
و این پیوستگی و همبستگی که بین روسیه و آفریقا هست در واقع به نفع ما هست و ما از طریق ایران میتونیم استفاده کنیم. این نکته مهمیه. درست. که بحث لوجستیک رو ما بتونیم حل بکنیم و زمان رو مدیریت بکنیم. دقیقا. میتونی کارساز بشی.
جناب جلیل فرما، تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم. توی 3 دقیقه من از شما درخواست دارم که هم یک جنبندی داشته باشید و هم پیشنهادهایی که میتونه به ما کمک بکنه در خصوص ارتباط با روسیه، چه در حوزه ترانزیت، چه در حوزه لوجستیک، چه در حوزه تجارت. و به هر حال خیلی سرفصل‌وار ما دوست داریم که از شما که به عنوان یک فعال اقتصادی کارکشته در روسیه حضور دارید بشنویم این توصیه‌ها رو.
من اینجا در درجه اول از دولت آقای رئیسی میخوام واقعا یک نگاه و توجهی به مدیریت‌های میانی خودش بکنه. مدیریت‌های میانی خیلی میتونن نقش آفرین باشن. و مسئله بعدی، حالا من نمیدونم سازمان برنامه بودجه هست، هر سازمانی تو این کشور مسئول هست، متناسب با استراتژی همگرایی اقتصادی راهبرد و اقدام و مأموریت تعریف بشه، مکتوب بشه، سند بشه و قابل اندازه‌گیری.
بله.
مسئله بعدی این داستان و این حرفی رو که دولت، حالا بخش دولت اتاق بازرگانی بخش خصوصی هست، نباید دولت اونجا نظارتی بکنه، این یک نگاه بسیار غلط و مضر هست و نتیجهش هم تا الان مشخص شده و باید دولت نظارت بکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سید جلیل جلالی‌فر، فعال اقتصادی ایران در روسیه، و ممنونم از شنوندگان عزیزی که همراه ما بودیم. برنامه راهبرد شرقی کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو، شماره پیامک 301035 و اپلیکیشن ایران صدا پل ارتباطی ما با شما هستند. وقت بخیر، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو از ساعت 14 آغاز شده است و در ادامه تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو و امیدواریم این مجموعه مورد پسندتون واقع بشه. برای اظهار نظر، طرح پیشنهاد و انتقادها میتونید با این شماره ها در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. در آستانه برگزاری مراسم روز جهانی قدس هستیم که در سراسر کشور فردا برگزار خواهد شد. مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران به این شکل است. مسجد شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسجد شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسجد شماره 3، مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسجد شماره 4، مسجد امام زمان، عجل الله تعالی فرج الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسجد شماره 5، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسجد شماره 6، مسجد حضرت مهدی، عجل الله تعالی فرج الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسجد شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر، عجل الله تعالی فرج الشریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسجد شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسجد شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسجد شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران.